الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در فصل کیفیت هدایت دو مقام مطرح بود، یکی کیفیت هدایت در تعلیم و دیگری کیفیت هدایت در تزکیه. این دو سمت را که خدای متعالی برای رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ثابت کرده است که یعلمهم و یزکیهم، در دو مرام بحث خواهد بود راجع به این دو سمت، یکی کیفیت تعلیم و دیگری کیفیت تزکیه. کیفیت تعلیم یا به آن است که روش و راه را تصریحا بیان کرده باشد، یا به فطرت عقلا ارجاع داده باشد و در هنگام تعلیم عملا هم برابر با فطرت و روش عقلا سخن گفته باشد. اگر کیفیت تعلیم را صریحا بیان نکرد، باید به وسیله راه دوم تبیین کرده باشد، یعنی به فطرت عقلا در کیفیت پی بردن به مجهولات اکتفا کرده باشد و در موقع محاوره به سخن گفتن هم به روش عقلا سخن بگوید. فطرت عقلا در تحصیل معارف این است که یک سلسله معلومات بدیهی را سرمایه قرار میدن که از او نظرات مجهول را تحصیل کنند. بنابراین لازمش پذیرش دو مطلب است، یکی وجود سرمایه های اولیه و بدیهی، دوم بودن رابطه و راه بین این بدیهی و اون نظری. چون که استدلال های قرآن کریم هم که محاوره خدای متعال است با بندگانش به همین روش است که یک امری را ذکر میکند، میفهمد لازمه این امر آن است که خدایی باشد و قیامتی باشد و مانندون که نمونهاش قبلا گذشت. ما اگر خواستیم بگوییم روش منطقی روش صحیح نیست و این طرز تفکر ساخته بشر است و روانی است، باید یه سند گویای داشته باشیم. اونها که روش منطقی را ترک کردن و نپذیرفتن جمعاً 11 اشکال داشتن که خلاصه این اشکالها 11 گانه در جلد 5 المیزان صفحه 273 به بعد در ظرف در طی این بیش از 30 صفحه هست که این 11 اشکال با جوابهای این مطرح شد که چند اشکالش با جواب تر شد به اشکال 5 رسیده بود. اشکال 5 اونها این بود که می گفتن منطق بر فرض این که ارزش داشته باشد، سهم منطق آن است که صورتها و شکلهای منتج را از صورتها و اشکال غیر منتج فرق می دن. اما اون موادی که ما در این قالب ها باید بریزیم، اون اصولی که ما در این شکل ها باید جاسازی کنیم، اون را منطق تأمین نمی کند، اون را باید از کتاب و سنت. پس منطق ابزاری بیش نیست، منطق ترازوست. ما در این ترازو چی باید قرار بدیم و چی باید بریزیم، اون را منطق بیان نمی کند. منطق میگوید ترازو را چگونه باید قرار داد و نصب کرد و اونی که ترازوست مثلا شکل اول است با این شرایط، شکل دوم است با این اوصاف به ماننده آن، یا قیاس استثنایی است با اون شرایط اوصاف. منطق کارش ترازو سازی است و نصب ترازو است، اما کالاهایی که در این ترازو قرار میگیرد اون از عهده منطق بیرد، اون را حتما باید از وحی گرفت و از کتاب سنت. جوابش آن است که منطق به ما انه منطق بیش از این هم ادعایی ندارد، کاری هم بیش از ترازو سازی و تبیین ترازو ندارد. هیچ منطقی ادعا نکرد که من با منطق پر مطلب را حل میکنم. منطقی ادعا کرد که میکند که اگر شما خواستید از مجهولی پی به معلوم ببرید راه اینه، اما ابزار راه و زاد راهتون چیه اون رو منطق نمیکنه. این را هم منطق میگوید که شما باید از بدیهی پی به نظری برید. اون بدیهی یا اون مبینی که در حکم بیان و بدیهی چیست اون رو منطق نمیگوید، اون را علوم دیگر تعیین میکند. و اما این که گفته شد ما باید مواد را از کتاب و سنت بگیریم، این همون جواب را خواهد داشت که ما بعد از اثبات مبدأ و بعد از اثبات وحی و اثبات اعجاز و فرق اعجاز با علوم غریبه دیگر و پیوند اعجاز با صدق دعوای رسالت که چگونه اگر کسی معجزه آورد پس پیغمبر است و همه این امور را ما باید با دلیل قطعی عقلی حل کرده باشیم. و اگر با دلیل عقلی حل نشد اونگاه ما نمیتوانیم بگوییم این در کتاب است یا در سنت است یا مانند. مضافاً به این که بعد از گذروندن همه این مراحل و ادوار، تازه در اصول دین که بحث میکنیم تو جهان بینی، نمیشود به یک مطلبی که یا ظنی و صدور است یا ظنی و دلالت است یا ظنی و جهت صدور است. اگر در همه این سه امر ظنی بود یا در دو امر ظنی بود یا در یک امر از این امور سگان ظنی بود مفید یقین نیست. وقتی مفید یقین نبود در علوم فرعی و احکام به درد میخورد و در علوم اصلی و حکم جهان به درد نمی خورد، زیرا با مزنه نفس جذب پیدا نمی کند. مضافم به این که با محکمات کتاب و سنت مزنه در امور اصلی و جهانبینی منع شده که ما با ظن و گمان درباره جهان بتوانیم تصدیق کنیم. ما اگر به ظن و گمان اکتفا کردیم، دیگری هم با مزنه و گمانش اکتفای دیگر خواهد داشت. بنابراین ما وقتی می توانیم به کتاب و سنت در جهانبینی و اصول دین مراجعه کنیم که بسیاری از مسائل یقینی را رو اشکال منطقی حل کرده باشیم، رو استدلال. و هیچ ممکن نیست ما بتوانیم یک مطلبی را استدلال کنیم یا به اثبات یا به نفی الا به روال منطق. کسی بتواند مطلبی را اثبات کند یا نفی کند اما نه به فرمول‌های منطقی، از شدنی نیست که کسی برخلاف موازین منطقی بخواهد استدلال کند یک امر را اثبات کند یا نه، این ممکن است. مواد اولیه هم باید بدیهی محض باشد تا ما بتوانیم با اون راه و با این ابزار اون زیربنای فکری را درست کنیم. وقتی زیربنای فکری درست شد، اونگاه در ظواهر ما جا به النبی در احکام در فروعات عملیه حق لاره بفیقه. بنابراین این اشکال پنجم هم با این جواب حل خواهد شد، گذشته از این که خود این اشکال در حد قیاس منطقی است. بله دیگه، نه میخوام بگم کاربرد منطق این هست، مواد را ما باید از جای دیگر بگیریم. این گفته شد به این که منطق بیش از این ادعا هم ندارد که منطق کارش ترازو سازی است. انسان به این ترازو ساز بگوید به این که کار تو که هیچ کسی رو سیر نمی کنه، ایشون بگوید من که نان نمی پزم، من ترازو می سازم. غذا رو باید از جای دیگه تهیه کرد، در این ترازو باید ریخت. کار ترازو ساز ساختن ترازو و ابزار و نصب ترازو است، اما چی در پله های ترازو ریخته می شود مطلب دیگر. مسکوت نیستن، غریبن. این همه روایاتی که در جوامع روایی ما مربوط به اصول دین هست یا 12-13 قرآن کریم که مربوط به جهان بینیست، این غریب است و مهجوره. یا رب این قومه تخذو هازل قرآن مهجوره. بیان رو سیدن استاد رضوان الله مکرر می فرمودن تو تفسیر المیزانم هست که وضع حوزه ها به جایی کشید که ممکن است کسی در عمرش قرآن را نبیند و مجتهد مسلم بشود. یعنی این چنین روش ما اینطور. ادبیات رو که با اشعار جاهلی می شود حل کرد، یعنی این چند تا آیه‌ای که در مغنی و امثال مغنی است اگر نباشد، با اشعار جاهلی و امثله جاهلیت می شود با اون مثال ها مسئله حل بشه. این مال ادبیات. منطق و فلسفه که بحث آزاد داره. سراسر اصول هم دو تا آیه میاد اونم برای رد کردن. یعنی یه آیه نبست با همه تلاش ها میگه این دلیل حجت خبر واحد نیست، یه آیه نفر است اونم با همه تلاش ها میگه دلیل حجت خبر واحد نیست. پس یکی دو تا آیه است، یا برای رد کردن یا برای تأیید فقط. اما فر ما هیچ مطلبی از مطالب فقهیمون نیست که با آیه تکیه کنن. آیه کلیات صلات و صوم و زکات هم سال سال فقه دارن. یه مسئله فقهی ما نداریم که با آیه استدلال بشه، هم به روایات بست. روایات همونطوری که جزئی رو گفته کلی رو هم فرموده. بنابراین ممکنه یک کسی 30 سال 20 سال اصلا قرآن را نبیند و بشه مجتهد مسلم. این ساختمان حوزه ماست، این چنینه. این طور نیست که روند علم ما رو به دامن قرآن بیاره. علم، این علومی که ما داریم رشتهش رو ادامه میدهد بدون این که نیازی باشه به قرآن. اگر یک کسی قرآن میخوند برای ثوابش میخوند، نه برای اینکه مهره علمی رو با او حل کند. ثوابش رو اعتقادش رو دیانتش رو خلوصش قرآن میخونه، نه برای اینکه مهره علمی وادارش کنه. اما روایاتی که میبینه اگر وسائل نبینه مهره علمیش لنگه، اگر اشعار جاهلیت نبینه درس مغنیش لنگه، نه برای ثوابش. قرآن رو همونطوری که دیگری میخونه برای ثواب، این حوزه‌ای هم میخونه برای ثواب، نه برای اینکه علم را با او حل کنه. بنابراین این 12-13 قرآن که مربوط به جهان بینی است، مربوط به خلقت است، مربوط به آسمان و زمین است، این مهجوره. این آسمان زمین چیه؟ این شش روز چیه؟ این ادوار ششگانه چیه؟ از بحث نشده روش. بنابراین همونطوری که خارج از حوزه قرآن رو برای تلاوت و ثواب میخوان، حوزه هم همینطوره. فرقی بین از این جهت فرقی بین حوزه و بیرون حوزه نیست. بله بحث میشه تمسک کرد. این روایت از غربت میاد بیرون. زراره میگوید اینقدر من با امام صادق بحث کردم که تلاش بحث من را مردم پوچه شنیدن. در فروعات فقهی که استدلال نمیکرد، که در فروعات فقهی هرچه حضرت میفرمود این قلم داشت مینوشت. این در اصول دینه، این در معارف دینه، این تو اعتقادیات است که استدلال میکنن. بنابراین این چنین نیست که نگفته باشند. او شاگردان مخصوص می آمدن سوال می کردن، نشانش این سماع عالم بهار دیگه. تمام مجلدات بهار رو که آدم ملازم می کند ببیند که اگه اینها مطرح بشود، چیزی از جهان بینی که برای بشر لازم باشد فروگذار نشده. اون اشکال پنجم با این حل خواهد شد. اما اشکال ششم، بله دیگه، برای این که ما الان مثلا بخواهیم مبدع رو ثابت کنیم، یه برهانی به لخواهد اقامه کنیم که عالم مبدعی دار.
اونه
بله اون اصلا چیزی نیست، منطقه اون مبدع رو باید که
در مبدع اصلا
دگیر میکنه لحظه از کتاب سنت بعد از خلاص این از بین راه سخن میگوید، یعنی بعد از اینکه مبدعی هست و وحی و رسالتی هست و اعجازی هست و همه اشکالات پشت سر گذاشته شده، رو این موجودی نقد بحث میکنن. ولی ما ایمو این دین سنتی ایمو، بله ما اگر از این وسط قضیه شروع بکنیم بله این مفروغ عنه، و اما اگر چون که بخواهیم اصل بحث را برای خودمون حل کنیم و رسالت بحث را به عهده داشته باشیم که دیگران را هم روشن کنیم، این ناچاریم از اول شروع بکنیم دیگه. خلاصه اول دین این نیست ما بگیم قرآن چی میگه، اول دین معرفته. اگر وسط های دین است، بله وسط های دین اینه که اون چی که در کتاب و سنت است حقه، اما اول دین معرفته و کمال و معرفته توحیده تا برسد به مسئله وحی نبوت. و قول بعضهم اشکال ششم که همه علوم در قرآن هست، ما چه حاجت داریم به فلسفه، چه حاجت داریم به منطق، اینها چه علومی است از کشورهای بیگانه آمده و ماننده آن. همه علوم که نفوس انسانی به اونها نیازمندن در کتاب سنت هستن. بنابراین ما نیازی نداریم به افکار بیگانه ها و امثال ذلك. اولا خود این به صورت یک قیاس هست که ما دارای کتاب و سنت غنی و قوی هستیم و چون این جوابگوی همه نیازهای ماست، ما حاجتی به بیگانه نداریم و چون حاجتی به بیگانه نداریم به همه اون غنی و قوی به ذات و اصیل اکتفا میکنیم. این خودش قیاس اقترانی و منطقی دارد. و ثانیاً و یه سلسله موادی هم که مواد عقلی است درش بکار رفت. ثانیاً این اصول هست، اما خب ما باید بفهمیم از چه راه وارد این مخزن بشیم و این علوم را که در این خزانه است از یکدیگر جدا بکنیم، بگیم توحیدش اینه، اوصاف توحیدش اینه، نبوتش اینه، یا نریم همینطور از راه رسیدیم بگیم قرآن هر چه برامون بس است، این جبریه بود که جبری در آمد بل قرآن، این مفوضه بود که تفیض در آمد بل قرآن، یا یه راه اساسی هست که ما بریم و نیفتیم همچه برسیم بگیم همه اسرار در قرآن هست بارا بس، این حسبنا کتاب الله یعنی همین که باز بکنیم و استفاده بکنیم، یا یک ابزاری لازم هست چون ابزار رو به نام حجت عقلی ان لله علی العباد حجتین یا ان لله علی الناس حجتین خدا ما داد، همون این نور و این عقل با این عقل بیا و ببین. نمیشه گفت این که چون همه اسرار الهی در کتاب و سنت هست ما نیازی به غیر نداریم، کسی نگفت به غیر نیازمند باش، گفت رو پای خود بیست، اما راه رسیدن به این که همه اشیا در این خزینه الهی هست، این راه رو فرا بگیر. اگر بیراه آمدی خب مگر قتل و نبیین به غیر حق را فخر رازی به همفکرانش نمیگوین قتل هم الله، منتها ادبن ما میگویم قتل و نبیین به غیر حق، تعدب به ما میگوید که شما قتل انبیا را به خدا نسبت ندید و الا بر اساس مکتب جبر خدا قاتل همه انبیاست نازل. مگر او با همین راه نیامده و از گرد راه نرسیده و با قرآن این کار نکرده، یا اون تفویضی از قرآن آیا تفویض استفاده نکرده و مانندون بشر را مستقل ندانست که خطر تفویض بدتر از خطر جبر است. اگر انسان بگوید همه اسرار روح کم الهی در کتاب هست، خب ما با چه ابزاری، با چه راهی، با چه عقلی، با چه استدلالی، با چه زمینه قبلی بریم به سراغه؟ اگر زمینه عقل محض بود و عقل استدلالی بود، قرآن یک کتابی نیست که بشود با او به آسانی کنار آمد نه او اونچنان محکماتی دارد که به هیچ وجه قابل تغییر نیست. و اگر چند آیه متشابه دارد، این آیات متشابه رو در دامن ام الکتاب که محکمات هست می پروراند، شیر می دهد، تغذیه می کند، او را به راه می برد. آنچنان نیست که آیات محکمه اجازه بدهد کسی از متشابهات هر استفاده خواست بکند بکند. آیات محکمهی که همونطوری که سندش قطعی است، دلالتش هم قطعی است. نمی شود در دلالتش خط چه کرد، نظیر لیس کمثله شی و آیات محکمی نظیری. بنابراین ما به همین این عنوان که چون همه اسرار الهی در کتاب و سنت هست، نیازی به عقل و استدلال عقلی رو ما امثال ذات نداریم، نمیشه. ثانیاً کتاب و سنت غنی است، همه اسرار الهی را دارد. نه زید و عمرو غنی‌اند، اینا بالاخره باید بیاندیشن، اینها محتاجن که درست بیاندیشن، یه ابزار فکری داشته باشن. مثل اینکه کتاب و سنت در فصاحت و بلاغت قوی است، احدی مثل کتاب و سنت مثل کتاب نمیتواند حرف بزنه، این درست. اما زید و عمرو هم مجازن دهنشون رو باز کنن هر جور حرف بزنن، یا اونها ناچار ادبیات بخونن. بگیم چون کتاب و سنت مرکز فصاحت است، ما چه نیاز به ادبیات؟ او محتاج نیست، اما این شخصی که میخواد بخواند و استدلال کند که باید علوم ادبی بخواند. که این علوم ادبی را مگر جز آن است که جاهلیت به ما داد؟ خب این منطق و فلسفه رو که مسلمین و موحدین قبل از اسلام تا به مسیح و موسی کریم و انبیاء پیشین علیهم السلام به ما دادن، که ما بگوییم چرا ما قوانین صرف و نحو بخوانیم، چرا معانی و بیان و بدی بخوانیم، چرا شعر و عروض و قافیه بیاموزیم، که اینها سنن جاهلی. می شود به این امر اکتفا کرد چون اینها سنت های جاهلی است، علم جاهلی است، ما چرا بینا رو بخونیم تا به قرآن آشنا بشیم؟ یا اگر اونها رو بخونیم، اون وقت است که مزه ادبیات و فصاحت قرآن در کام علمی ما ظهور میکند. علم علم است، از هر جا آمده باشه. این چنین نیست که علم و هنر و ادبیات و امثال ذالک اگر فی نفس خوب بود، حسن فاعلی نداشت، ما ترکش کنیم. این چنین که نیست. این همه نکات ادبی که در تفسیرهای ماست در اثر فراگیری ادبیات جاهلی است. ادبیات که ادبیات اسلامی نیست، منتها قرآن کریم آمده همه اون قوانین رو شکل داد، به خود محور استدلال قرار گرفت. اون چی که در ذوق ها بود و اون چی که در سنت ها بود، این رو احیا کرده، چه در بعد فصاحتش، چه بعد در بعد بلاغتش. انسان بگوید به این که ما چرا سنت های جاهلی را بیاموزیم، قرآن خود مرکز فصاحت و بلاغت. خب آدم یاد نگیره که طعم فصاحت قرآن رو نمی‌چشید، که این اشکال جواب خواهد آمد. پس اشکال جواب دوم از اشکال ششم اینه که قرآن بی نیاز است، نه قرآن خون. قرآن غنی است چون کلام غنی حمید است، محتاج به غیر نیست. اما مستدل باید ابزاری داشته باشد یا نداشته باشد؟ باید اون چی که در درون خود اوست او رو کندوکاو بکنه، ظهور بده، با اون ابزار ظاهر شده بره به سراغ قرآن دیگه. این که میباید تدبر بکنی، با چی تدبر بکنی؟ معلوم میشه باید راه هست که انسان با پیمودن اون راه به معارف قرآن برسه. یه سلسله معارف قرآن آورده سنگین و نظری، تو بدیهیات که حرف نمیزنه قرآن. این معارف سنگین که غیب است، اونچنان سنگین است که دسترسی چشم و گوش و حواس ظاهری و امثال ذالک به اون نیست، در دسترس هیچ کدام از این هم نیست. به غیب بازم ایمان بیار. چقدر انسان باید بر طبیعت و جهان شهادت مسلط بشه که یا بل اجمال یا به تفصیل همسان غیب بشه تا غیب ایمان بیاره؟ ایمان به غیب تا انسان غیب نشه که نمیتوان ایمان بیاره، تا انسان یه مطلبی رو درک نکند که نمیتوان ایمان بیاره. اگر این از سطح طبیعت بالا نیامده یا به تفصیل یا به اجمال و همسان غیب نشد که نمیتواند تو عالم غیب نره، حالا به اجمال یا به تفصیل که نمیتواند به غیب ایمان بیاورد. این اگر درک نکرد یک مطلبی را که با هیچ ابزاری قابل دیدن نیست، درک او را و علم او را به هیچ وسیله مادی نتوان ارزیابی کرد و حرکت داد تقسیم کرد و مانند آن، اگر به یک همچه درکی نرسد که نمیتواند ایمان بیاورد، چون ایمان فعلیست بعد از درک، لولا ادراک، حالا یا به اجمال یا به تفصیل که نمیتواند ایمان بیاورد. پس اگر کتاب و سنت غنی و قوی بود، دلیل آن نیست که مستدل به کتاب و سنت، متمسک به کتاب و سنت هم غنی و قوی است. در بحث این با استدلال دیگه، شویه کسی یه استدلالی که از معلوم به مجهول آدم پی ببره بیاره که به روال منطق نباشه، پس شدنی نیست. این ادعا را می شود به خوبی بیان کرد که محال از کسی استدلال بکند بر موازین منطقی نباشه. به عنوان نمونه یک مثال آدم ذکر بکنیم که ما فرونجا استدلال کردیم بر روال منطق نبود، پس شدنی نیست. بله دیگه، فطرتشون این بود که میگفتن به این که معجزه است، هر کی معجزه بیاره پیغمبر از این بیاره. فطرتشون این بود که این معجزه عاجز کننده تمام توانهای بشری است، ولی علوم دیگر را دیگران هم میارن، پس اونها اعجاز نیست، این اعجاز. ما چجور بگیم سحر با معجزه پهلو نذارن؟ تا فرق بین اعجاز را و علوم غریبه را علمن و عملن بیان نکنیم، اگر امروز ایمان بود فردا ارتد الناس عن النبی الا ثلاث و اربع خواهد بود. یه اسلام رهاورده از راه رسیده، کفر از راه رسیده را بر دنبال داره. این هم در نهج آمده، هم در دیگر جوامع روایی ما که من اخذ دینه به رجال اخرجه الرجال، کسی دینش رو از زبان یه عده بگیره، عده دیگر میان او را با زبانش از دین محرک میکن، ولی کسی که دینش رو با عقل بگیره او را نمیشه حرکت داد. در همون جنگ صفین بود وقتی به حضرت امیر سلام الله علیه اون مرد عرض کرد که این همه سپاهیان اموی بر خلاف حقن، ما بر حقیم، حق در اینجا با کیه؟ حضرت فرمود اعرف الحق تعرف اهله، تو حق را از شخص نگیر، از خود حق، حق را بشناس و وقت میفهمیم محق چیه. اگر کسی دینش از زبان زید و عمر گرفته شد، بکر و خالد همون رو از دین بیرون میبره، اون کار آسانیه. اما اون فطرت، اون معجزه و امثال ذالک یه استدلال عقلیست در حد پذیرش. میگوید این معجزه است، هر کی معجزه آورده این کار. ساحرها، ساحرهای فرعون با برهان عقلی استدلال کردن، گفتن خب اگر سحر بود ما هم آورده بودیم دیگه، زودتر از همه اونها ایمان آوردن. اونها هم اون وعده‌های نقد فرعونی را از دست دادن، هم وعیدهای مسجل فرعونی را پذیرفتن، رو برهان عقلیشون بود دیگه. اون چی استدلال کردن؟ گفتن اگر این سحر بود که ما هم آورده بودیم، چطور او اسها را انداخت و همه سحرها با هم خورد؟ ما میشه سحر نیم. اول گروهی که ایمان آوردن اینها بودن، ایمان آوردن، گفتن اگر سحر بود خب ما هم کرده بودیم دیگه. بنابراین اگر این چنین نباشد، انسان فرزند عقلش نباشد و فرزند زبان زید و عمر باشد، زبان بطر و خالد هم او را از عقیدش و دینش منحرف. بعد می فرماین در تتمه اشکال دوم و جواب دوم از اشکال ششم، می‌فرمایند مثل این که یک طبیب بدون اینکه زحمت فراگیری علوم طبیعی را و دیگر علوم مربوط به انسان را تحمل کند، باید بگه که تمام اسرار در خلقت انسان هست، در دستگاه گوارشی انسان هست. خب راست میگه هست، مگر تمام رازها در درون انسان نیست؟ ما چه حاجت به علم طب؟ علم طب برای آنه که ما بفهمیم در دستگاه گوارش انسان چی هست، به چی نیست و چجور سالم میشود و چجور مریض میشود و چگونه بیماریش درمان میشود و مانند آن. ما از راه برسیم بگیم نه، در این مخزن همه علوم هست، البته در مخزن انسانی همه این روابط هست. علم طب برای اینکه اینو کشف بکنه، وقت ما چه احتیاج داریم به همه این تشکیلات و آزمایشگاه و کتاب خوندن ها و بحث در شده هست؟ خب بسیار خوب، چجور این طبیب تازه از راه رسیده انسان رو چیز کند؟ یه سلسله بدیهیات هست، یک، و چگونه بدیهیات ترتیب بدهد، دو، حالا این نبض اینجو حرکت میکند یا این بدن در این حالت هست، چه رابطه بین این علامت و اون بیماری؟ این باید بشیند بیندیشد استدلال کند که هر وقت این بیماری آمده این علامت هست، هر وقت این علامت رفت این بیماری رفت این علامت هم خواهد رفت، پس یه تلازم است. این میشه روش منطقی. هیچ علمی، چه علوم اعتباری مثل ادبیات و قانونگذاری ها و چه علوم تجربی مثل طب و هندسه و چه علوم عقلی، هیچ کدام ممکن نیست استدلال در راه داشته باشد بدون روش منطقی. و در روش منطقی هم یک میزان و یک مواد اولیه را که باید همراه داشته باشد، اون مواد اولیه بدیهیات اولیه است که اون بدیهیات اولیه سرپلی باشد این مستدل را به نظرات مجهول برساند. و ثالثاً جواب سوم از اشکال ششم، این محدودیتی که شما قائلید خود کتاب و سنت قائل نشدن. خود کتاب و سنت گفتن شما حرفهای گوناگون را بشنوید بهترینش رو انتخاب کنید. خود کتاب و سنت در کتاب آسمانی قرآن کریم آمده فبشر عباده الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. اولئک الذین هداهم الله اولئک هم اولو الالباب. همون سخنهای گوناگون را بشنوم ولی احسنش رو تبعیت کنم. در مقام عمل کردن انسان باید احسن الاقوال رو مطبوع قرار بده، ولی در مقام ارزیابی بگوین همین کتاب را بخوان و بس، همین فکر را ببین و بس. آخر این همه انسانها که روی زمینن راه فیض فقط بسته است که همین شخص میفهمد و دیگری نیست، در جاهای دیگر خدا فیاض نیست. این رابطه‌ای که بین انسان‌ها و خدای اونهاست فقط در همین سرزمین است و در همین محدوده، یا انسان‌های دیگر ممکنه فیوزی از خدای متعالی دریافت کنند؟ پس ممکن است یه عالمی یک فکری داشته باشد، آدم او رو می‌خواند و می‌پذیرد اگر حق بود، اگر حق نبود نمی‌پذیرد. راه تشخیص حق رو هم نشون دادن که راه تشخیص حق چیه. فرمود تبعیت مال احسن الاقوال است، نه بررسی و ارزیابی و تحقیق. اگر فرمود اطلب العلم رو بسین، یعنی همین فارسی رو که بدانی کافیست چین بری، یا ادبیات چین رو باید بخونی، طرز تفکر چینی ها رو باید بخونی تا علومشون یاد بگیری. اگر علم در یک منطقه دور دست بود باید به علوم اونها، به فرهنگ اونها آشنا شد و رفت به پرایره، یا بگیم نه همین عربی برامون کافیه. چیگری اطلب العلم رو بسیم. حالا گرچه گفته شد به اینکه اون علمی که تا چین هم باید آدم دنبالش بره معرفت الله هست و معرفت نفس، ولی بالاخره فرهنگ اون سرزمین رو باید آموخت تا رفت اونجا و کتابها و نظرات و صاحب نظران را دید و شناخت و فهمید. بنابراین تبعیت مال احسن الاقوال است، و اما خوندن، تحقیق کردن، نظر دادن و مانند آن آزاد و وسیع. منتها قرآن چون اطمینان دارد به خودش، بیانی را که مرحوم کلیلی رضوان الله علیه در باب حجت، در باب علومی که از اهل بیت علیه السلام نقل شده، دو راوی و سائلن از شاگردان امام ششم سلام الله علیه، حضرت یه مطلبی را فرمود، فرمود شرقا و غربا لا تجدان شیئا صحیحا من العلم الا به و عندنا اهل بیت. مشرق برید، مغرب برید، حرف اینی که من میگم. چون آدم اطمینان دارد، اگر عجز داشته باشد، خب در بیگانه ها را نمی گذارد باز بشود و دروازه کشور خودش هم می بنده. اما وقتی انسان اطمینان دارد که هر فکری بیاید این فکر اسلامی برنده است، زیرا این معجزه است و خاصه اعجاز این است که کتب الله لاغلبن همه و رسولی در همه بعدها، چه منها بعد علمی، نگرانی نیست. منتها این که حضرت فرمود مشرق برید، حرف همینی که من میگم، مغرب برید، حرف همینی که من میگم، چون اطمینان هست و شاگردان هم برای همین کار پروروندن. و ابانم تقلب اینها فرمود تو در مجلس مسجد بشین و فتوا بده و نظرات مردم رو روشن کن، بشکن و کار رو هم تقسیم کردن. این چنین نبود که بفرماین راه بسته است برای که آدم میترسد. از چی میترسد؟ نه، باطل در زمان رسالت رسول در حریم این کتاب راه دارد، چون حرمش حرم امن الهی است. نه بعد از اون، لا یعطیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه. بنابراین کتابی است در امن، منتهی صاحب نظری میخواهد که این کتاب را خوب خوب از راهش وارد بشد و مقدار میسور بفهمه. بله، اما قبل از مطابقت مسئله استماع است. قرآن مسئله احسن الاقوال را در سه آیه تبیین کرده دیگه، که اون بحثش گذشت. اگر فرمود احسن الاقوال را تبعیت کنید، در کریمه دیگر فرمود یه اصل کلی دیگر رو تعیین کرد که من احسن قولا ممن دعا الى الله و عمل صالحا و قال اننی من المسلمین. اون گوینده سخنش احسن الاقوال است که بگوید و معتقد باشد رو حرفش بایستد. اونگاه رسول الله را صلی الله علیه و آله و سلم به عنوان اینکه دعوت الى الله میکند به ما معرفی کرده، ادعو الى الله علا بصیرتن و من اتبعی، از طرفی هم فستقم کما امرته و من تاب و معک. جمعا می شود سخن رسول الله احسن الاقوال، که او در مقام تبعیت است. در مقام تبعیت انظر الى من غاله، در مقام نظر و بحث های عقلی انظر الى ما غاله. می خواهی ببینی این آقا چه کرده که دنبال او راه بیفتی، او رو رهبر کنی، او رو زمامدار کنی، تبع او باشی، ببین چیه، یا معصوم یا جانشینان معصوم باش. میخوای حرفش بفهمی چه کار داری کیه. مسئله عمل و عقل عملی و ترتیب اثر عملی انظر الى من قام، چون ممکنه حرفش درست باشه اما کلمات حق یراد و به الباطل. اگر گوینده کسیست که ممکنه زیر پوشش حق باطل را اعمال کند و کلمت و حق یراد و به الباطل باشد، انظر الى من قا، چون میخوایی تبعیت کنید. و اما اگر مسئله علمی است، چیکار به این که گوینده کیه؟ این همان است که در نهج آمده که فرمود خذ الحکمه ولو من مشرکه. کلمه سنگین، حکمت، هر سخن بلند که دیدی بپذیر، حالا از گویندش هر کی میخواد باشه. بنابراین اگر تبعیت است باید دید گویندش کی. قرآن کریم فرمود از گویندهی تبعیت کنید که به حرفش معتقد، به مؤمن رو حرفش میستد، به اون علی و اولاد علی با رسول خدا صلی الله علیه رو بس. اما مسئله استماع است، فبشر عباد الذین یستمعون القول، و توی اقوال احسن الاقوال رو میگیرن. احسن الاقوال سخن وحیه، انسان حراسی ندارد. اگر نااهل وارد نشود دست اهل باز است. کتب زلال همین، نه دیگه، عبادی، عباده الذینه که کارشون اینه که قدرت ارزیابی دارن، اونی که هر چیه که خون فوراً میگه این حقه، زود پروازه، هنوز این شاخه تمام نشده از این شاخه به شاخه دیگر میرود، او رو نه بشارت نده. بشارت بده به کسی که توان نظر کردن همه نظرات رو دارد و حسن انتخابم دارد و به دنبال احسن الاقوالم حرکت میکنه. بون بله؟ نه، این گروه از عباد را، اون عبادم که ان عبادی لیس لکه علیهم سبیل یا سلطان الا من اتبعک، یه همچه عبادی هم اونجا هست، به هر عبادی هم که بشارت نمیدن. این گروه از بندگان را که توان نظر دارن، سخنهای گوناگون صاحب نظران را مطالعه میکنن، قدرت تشخیص هم دارن، احسن الاقوال را انتخاب میکنن و به دنبال احسن الاقوال هم تبعیت میکنن تو حرکت میکنن. به اینها بشارت بده. خلاصه عالم با عمل، محقق متحقق را بشارت بده. اون کسی که من کار به حرفا ندارم، اون کسی که توان تشخیص رو نداره، اونی که بعد تشخیص هم کارش لنگه، نه، یک محقق متحقق، یعنی خوب بفهمه، رو فهمیدن بیسته، اینها رو بشارت بده. چی معلوم نیست به چی بشارت بده، این فوق بهشته، نفرمود به چی بشارت بده. اینایی که عمل صالح دارن بشر هم به جنات تجری من تحت الانهار، اونا که در حد عالی تحقیق و تحققن فرمود بشارت بده. آیا به همین جنات تجری من تحت الانهار است، یا این به فوق این که جنت اللقاست فسکلی فی عبادی و فسکلی جنتی خواهد بود، فرمود بشارت بده. نه، این بشارت نیست، این توصیف است، نه جزا. اینها این چنین هست، اینها رو خدا هدایت کرده، اینها دارای لب و مغز هست، بینا بشارت بده که چی، مژده بده که چی، بینا چی میرسه. اینها اوصاف اون گروه هست. چهارم، ان الحق حقون اینما کانه و کیف ما اصیبه و ان ای محل اخذه. این حقوقی که در کلمات بشرهای غیر مسلمان و غیر متدین است ریشه الهی داره، اگر چیزی حقت از انبیاست. اگر سخنی حق بود و از جایی برخاست، باطل و مبطل اون توفیق حق فهمی و حق گویی را ندارد. این بشر خدا نشناس امروز روزی وارد زمین شد که انبیا حقایق را آوردن برای بشر، چیزی نبود که تازه اینا گفته باشن. الحجتو قبل الخلق و مع الخلق و بعد الخلق، انبیا آمدن و حقایق را آوردن و از زبان و زبانی ترجمه شده و گذشته، اون وقت ممکن است یک انسان مادی یک حرف حقی هم در مکتبش داشته باشه. وقتی انبیا آمدن و سرزمین بشریت رو روشن کرده اند، نمیتوان گفت این حرف حق را فلون مادی فهمید. یه وقتی فلون مادی آمده در جهان که مهمان انبیا علیه السلام بود و در کنار سفره اونها نشست، این حرف حق بود. کدام حرف حق است که در افکار مادی ها باشد و در کتب آسمانی چه قبل از اینها آمدن و بشر را نور دادن نباشد؟ این چنین که نیست. نامی عبدالملک ملعون برای حجاج علیه ولعنه نوشت. نوشت اذا سمعت کلمت حکمتن فعزها الى امیر المؤمنین، یعنی نفسه. نامی نوشت کرد و شعر خوبی، حرف بلندی از کسی شنیدی بگو ای را امیر المؤمنین. گفت مراد خود عبدالملک بود. گفت فاصله بین عراق و شام هم خیلیه، سخن بلندی اگر از اهل عصمت شنیدید، از علما شنیدید، شعر خوبی، بگو این کلمه بلند را، این کلمه قصار را، این سخن بلند را عبدالملک سروده است، گفته است و فرموده است. ما این جعلیات که این چنین است، انسان اگه سخن حقی را شنید یقین دارد اگر حق است رهاورد انبیا است بدون تردید. و این حدیث شریف در کتاب العقل و الجهل کافی است. چرا؟ بله این نه، این وقتی که پیامبری در یک از زمین آمده کتاب او به زبان و زبان دیگر ترجمه شده و نقل شده و فراگیر شده، اون وقت این حرفی فهمیده. یه وقت انسان یه حرفی را، مرحوم شیخ الاستاد علامه شعرانی رضوان الله علیه می‌فرمودند، بفهم گاهی انسان مطلبی را در 20 سال قبل، 30 سال قبل، در اوائل طلبگیش، در دوران بحث و درسش، از یک کتابی استفاده کرده، از استاد شهیده، از کسی گوش داده، یاد گرفته، در خاطرش سپرد. این در کنار ذهنش بایگانی شده، مونده تا بعد از 20 سال یا بعد از 30 سال خود به مقام علمی رسید. در یه بحثی چه محل ابتلاء بود، کتابهایی رو، صفحاتی رو، مقالاتی رو، رسائل رو جستجو کرد و در حل یک مسئله چیز تازه نیافت. اونی که 30 سال قبل یا 20 سال قبل فهمیده بود و ذخیره شده بود، کم کم خودش نشون داد. وقتی خودش نشون داد به برکت اون استعدادهایی که پیدا شده، این علل معده، وقتی این در کتابهای موجود مطالعه کرده نیافته و این را به حساب خود ثبت میکند که من این را گفتم به ما لا مزید علی، در حالی که این مهمان فکر اون عالمی بود که 20 سال قبل پای دست او نشسته بود. بسیار از چیزهایی که انسان می نویسد که من این رو گفتم به ما لامزید علی، این مهمان فکریست که انسان 20 سال قبل شنیده. این بیان ایشون بود. ما عین این حرف رو در مکاسه مرحوم شیخ دیم. یک جا مرحوم شیخ در کتاب بی مطلبی رو از تذکره علامه نقل میکنه، یک جا همون مطلب رو در کتاب وطن خیارات، خوب شد چندین سال فاصله شد تا اونجا رسیده، میگه این مال من است به مالا مزده ده لم یسبق نیلیه ها. خیلی از این لم یسبق نیلیه ها سبق حال اولونه. انبیا آمدن، این همه کتاب آوردن، این همه حاجه کردن، این همه سراها و اولیا رو تربیت کردن، تازه یک متفکر مادی بگوید این فکر از مغز من است و از هیچ جا تراوش نکرده. این چنین بله پیل را برای کسی الذین جاهدوا فینا میرسانند، یه عده لا تفتحوا لا ما بسنند. نه اگر به اون معناست که کافر هست همون لا تفتحوا لا ما بسنند، همون دیگه اون انسان دیگر هم باید رسالت داشته باشد، در آسمان بازه دیگه، در آسمان فطرت خودش را که ختم الله علی قلوبهم چگونه شکوفا می‌شود؟ بله اگر انسان این چنین باشد، این فطرت است که خدا به همه خدا متعالی به همه داده و این فالهمها فجورها و تقواهاست که برکت الهی است. همین الهمهاست که خدا داده، منتها خدا یه وقت به لسان وحی می‌فرستد، یه وقت به لسان الهمها فجورها و تقوا می‌فرستد. این دیگه موحد خواهد بود، این انسان این چنینی موحد. نه اما خیر و شر و امثال ذلک، این باید به عنایت الهی باشد. خدای متعال خیر را به کسی میدهد که در این مسیر باشد. بله او رو که داده، اما یک کسی که بدندیش شد آمده اصل مبدع و منتهای جهان را انکار کرده، ولی این چه خیری میتواند داشته باشد؟ چرا؟ اون یه ابزار مادی، اون نظیر این که بذر افشونده و درختش سبز شده. اون به حد کوتاهی است. الحمدلله.